بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 480 سوره مبارک فصلت آیات 30 تا 38. در آیاتی که در این جلسه میخونیم راهبردهای فوق‌العاده مهمی مطرح شده، بلکه برخی از اینها فرا راهبرد هست. خدای متعال می‌فرماید که اون کسانی که بگند الله رب ما هست، یعنی برسند به توحید در ربوبیت. الله رب ما هست یعنی چی؟ یعنی هیچ کس و هیچ چیزی غیر از الله رب ما نیست. رب یعنی رئیس، رب یعنی مالک، رب یعنی صاحب اختیار، رب یعنی مربی، رب یعنی کسی که همه زمینه‌های رشد ما رو برای ما فراهم کرده و فراهم می‌کنه در ضمن طی مسیر، و موانع رو هم بر می‌داره. لذا در ادامه می‌فرماید که و بر این گفته پافشاری کردن، بر این اعتقاد پایداری ورزیدن، استقامت ورزیدن در کشاکش منازعات و تبلیغات و جنگ نرم طرفداران شیطان، دست از این بینش و عقیده و اندیشه بر نداشتن. خدای متعال می‌فرماید که من فرشتگانم را بر چنین کسانی نازل میکنم. خب فرشتگان که آمدن در کنار موحدان قرار گرفتن، نقششون چیه؟ نقششون اینه که آرامش و امنیت پایدار رو برای مؤمنین فراهم میکنند و در نتیجه اونها رو به بهشت بشارت میدهند و میگن که ما دوستان، یاوران، همجبهگان و کمککار شما هستیم در زندگی دنیا و در آخرت. مخصوصا وقتی وارد بهشت بشید که وقت هر چه خواستید برای شما فراهم هست، به عنوان یک تازه پیش پذیرایی، نه اون پذیرایی اصلی. خب اصل قصه همینه دیگه، اصل بحث همینه که ما میگیم ربنا الله یا نه. گفتنم نه فقط زبانی منظور نیست که به زبان بگیم ربنا الله، نه، پشت بندش باید عمل باشه. ثم استقامو، ثم یعنی پس از این که گفتند ربنا الله، باید استقامت هم بورزند بر این عقیده و اندیشه، اهل پایداری باشند، اهل مقاومت باشند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلم من غفور رحیم. تحقیقاً کسانی که گفتند پروردگار ما الله است و به این ترتیب خودشون رو از سلطه طاغوت‌ها بیرون آوردند، گفتند ما فقط قوانین و نظامات الهی رو میپذیریم، ما فقط از خدا و رسول خدا و اولی الامر اطاعت میکنیم، از طاغوت‌ها و شیاطین اطاعت نمیکنیم، سبک زندگی ما الهی خواهد بود نه غیر الهی. ثم استقامو، بعد از این حرف و عقیده و بینش عملشون هم این رو تایید کرد، استقامت ورزیدن بر این سخن. در مقام عمل واقعا توحید بود که در زندگی اینها متجلی شد، نه اینکه فرد بگه من مثلا مسلمانم بعد میبینی نماز نمیخونه، بگه من مسلمانم بعد ببینید که زندگیش تماما مبتنی بر آموزه های غیر الهی هست. خب این که صرف یک ادعاست. ثم استقامو، سپس استقامت کردن. استقامت کردن معلومه که یعنی دشمن فشار میاره، دشمن تحریم میکنه، دشمن تبلیغات میکنه، دشمن میخواد که از طریق تهدید یا تطمیع یا جنگ های روانی شما رو به سمت خودش بکشونه. دوباره آنان که گفتند الله رب ما هست و سپس استقامت کردند بر این اندیشه، تتنزل علیهم الملائکه، فرود می آیند بر آنان فرشتگان. لا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتگان فرود میان چیکار کنن؟ نقششون چیه؟ بین مؤمنان القا می کنند که نترسید و اندوهگین نشوید. خوف مربوط به آینده است، یعنی شما نسبت به آینده خودتون هیچ ترس و نگرانی نداشته باشید، جایگاه شما بهشت. حزن مال الان و گذشته هست که ما یه چیزی رو از دست میدیم براش غصه میخوریم. میگه اندوهگین نباشید، محزون نباشید. چرا غصه میخورید؟ برای چی؟ شما در معرض خدای متعال هستید، هر آنچه اتفاق میفته در معرض دید خدا هست، خدا میبینه میشنوه، شما در محضر خدا هستید. ناراحت نباشید، افسوس نخورید بر آنچه که از دست داده اید، چون خدا حاضر و ناظر هست. و ابشرو، به اینها میگن که مژده باد بر شما به بهشتی که وعده داده شده اید. بعد میگن که نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، فرشتگان به مؤمنان میگن ما دوست شما هستیم، یار و یاور شما هستیم، ما هم جبهه شما هستیم، ما با شما همسو هستیم. اولیا همه این معانی رو داره دیگه، یعنی حزب ما و شما یکیه، شبکه ما و شما یکیه، ما در گروه شما هستیم، ما با شما هستیم، نه فقط در آخرت بلکه هم در زندگی دنیا و هم در آخرت. بنابراین این که بعضی از مفسرین اومدن و گفتن که این نزول فرشتگان به هنگام مرگ هست، با ادامه بحث در آیه 31 خیلی تطبیق نمی کنه، چون می فرماید که فرشتگان میگن نحن اولیا اکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. ما در سوره های دیگه داشتیم، مخصوصا در سوره انفال اگر خاطر شریفتون باشه، اونجا فرمود که در جنگ بدر فرشتگان آمدند به کمک مسلمون ها و کمک فرشتگان بود که باعث شد مسلمون ها پیروز بشوند. بنابراین آیه میخواد بگه نه، در همین دنیا فرشتگان و بر انسانهای مؤمن فرود میان و به مؤمنان کمک میکنند و اساساً سجده یک معنا برای سجده فرشتگان به انسان همینه که اگر انسان الهی شد فرشتگان به او کمک میکنند، چنان که اگر مسیر غیر الهی رو در پیش گرفت شیاطین بر او نازل میشن، که باز ما آیاتش رو پیش از این خوندیم، اونجا فرمود که شیاطین نازل میشن بر کل افاکن اثیم، آدم های گناهکار، اونا ملائکه برشون نازل نمیشه ولی شیاطین برشون نازل میشن. شیاطین اونها رو وسوسه میکنند که چه بکنند و چه نکنند، چنان که فرشتگان به انسان مؤمن رهنمود میدن که چه بکنه و چه نکنه. البته نزول فرشتگان به معنای ارسال وحی نیست، اون فقط مخصوص خاتم الانبیا بود و دیگه تمام شد، یعنی ختم نبوت به معنای ختم وحی جدید هست، هرچند به معنای ختم رهبری الهی نیست. رهبری الهی که خب از طریق ائمه و در عصر غیبت هم از طریق فقهای جامع شرایط ادامه داره. این نزول ملائکه به معنای همین ایجاد آرامش، کمک، همجبهگی و مساعدت هست. لکم فیها ما تشتهی انفسکم، باز مژده میدن به مؤمنان که برای شما در بهشت در آخرت هر آنچه که دلتان بخواهد هست، هر چه اراده بکنید در اختیار شما قرار میگیره، هر چه تمایل داشته باشید در اختیار شما قرار میگیره. و لکم فیها ما تدعون، برای شماست در اون آخرت ما تدعون هر چه که تقاضا کنید. نزلا من غفور رحیم، نزل به معنای پذیرایی یا به تعبیر دقیق تر پیش پذیرایی، یعنی شما مهمانی میرید یه پذیرایی های قبل از پذیرایی اصلی از شما انجام میدن تا حالا مثلا شام آماده بشه یا نهار آماده بشه بیارن، اینا تازه پیش پذیرایی هست از جانب پروردگاری که هم غفور است، آمرزگار هست، آمرزنده هست، هم رحیم است، مهربان هست. رحیم رحمت خاصه الهی هست که ویژه مؤمنانه و شامل حال کافران نمی شود، برخلاف رحمانیت خدای متعال که در این عالم هست و شامل مؤمن و کافر می شود. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. الا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. این چند تا آیه ای هم که خوندم باز فوق‌العاده مهم هست و راهبردی هست و برای تنظیم روابط مسلمان ها هم با خودشون هم با غیر مسلمان ها از اهمیت بسیار زیادی برخورداره، به گونه ای که ما میتونیم به این آیات هم وصف راهبردی رو اطلاق بکنیم. آیه 33 در ادامه اون بحث مؤمنانی که گفتند ربنا الله ثم استقامو داره این بحث رو باز میکنه، میگه که شما در تعامل با دیگران نیکو سخنترین شما کسی هست که دیگران رو به خدا دعوت بکنه، بنابراین هر مسلمانی، هر انسان موحدی، هر کسی که به توحید ربوبیت رسیده باید دیگران را هم به توحید ربوبیت دعوت بکنه. اگر به توحید عبادی رسیدیم، دیگران را هم به توحید عبادی باید دعوت بکنیم. ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همه را به خدا دعوت بکنیم. البته این دعوت وقتی مؤثره که عمل خود این انسان مؤمن تجلی توحید باشه، عملش سخنش رو تایید بکنه. اگر کسی عملش سخنش رو تایید نکرد، این مشمول این آیه نمیشه. باید بیاد با صدای بلند، آواز بلند بگه که من خودم مسلمانم. یعنی چی؟ یعنی من تسلیم خدا هستم، من هر چه خدا بگه اطاعت میکنم، من غیر از الله از هیچ کس و هیچ چیز دیگری اطاعت نمیکنم، فقط خدا. ببینم خدا چی فرمود. خدا فرمود از پیغمبر اطاعت کن، من میگم چشم. خدا فرمود از ائمه اطاعت بکن، من میگم چشم. خدا فرمود از ابلیس و شیاطین و طاغوت ها اطاعت نکن، من میگم چش. خب یک چنین کسی اگر بیاد مردم رو به سوی الله دعوت بکنه و عملش هم صالح باشه، عمل صالح عملیه که در روز قیامت شایسته اعطای اجر و پاداش هست، به اون کاری ما میگیم کار صالح و عمل صالح، که خدای متعال به خاطر انجام اون کار به ما پاداش بده، نتیجهش باشه بهشت. این میشه عمل صالح. خب حالا این عمل صالح چیه؟ دعوت به دینه دیگه، دعوت به توحیده. عمل ما هم همین باشه. یه کسی که اذان میگه، مردم رو به وقت نماز توجه میده، یه کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه، کسی که معلمه، مربیه، واعظه، موعظه میکنه، مبلغه، تبلیغ میکنه دین رو، همه اینها رو شامل میشه. چه کار با برکتی، چه کاری که خدا ازش تعریف کرده و میگه این بهترین کاره. البته مصداق اتم این مسئله خود انبیاء الهی علیهم السلام هستند و به ویژه خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. ای مردم، ای مؤمنین، ای مسلمان ها، میخواید بگم نیکو ترین قول چیه و کیست نیکو سخنتر به لحاظ قول و گفتار از کسی که فرا بخواند مردم را الالله، به سوی خدا، و عمل صالح هم و خودش هم کار صالح و شایسته انجام بده، کارهایی بکنه که روز قیامت خدا بهش پاداش بده. این کاریه که با نیت الهی انجام میشه، قربتا لله انجام میشه. و اگر کارهایی هم هست که قصد قربت نمیخواد، باز هم این با شوق اونها رو انجام میده، خدمت میکنه به مردم. و قال اننی من المسلمین، و بگوید که من از تسلیم شدگان هستم. تسلیم کی؟ تسلیم خدا. خب ببینید، فرمود و من احسن قولا، نفرمود و من حسن یا حسن قولا. قول حسن نه، قول احسن، نیکو سخنترین شما کسیه که به سوی خدا دعوت میکنه. خدایا ما رو از زمره این افراد قرار بده، به ما توفیق نهایت بفرما که پیوسته هم خودمون رو به توحید در عبادت و ربوبیت و دعا تولید افعالی دعوت بکنیم و هم دیگران رو. خدا به ما توفیق نده، بفرما عملهای ما هم عملهای صالحی باشه. بعد میفرماید که ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، حواستون باشه دیگران رو وقتی به سوی توحید دعوت میکنید ممکنه که از ناحیه اونها با رفتارها و گفتارها و برخوردهای ناشایست و نامناسبی مواجه بشید دیگه. یک کسی رو امر به معروف و نهی از منکر میکنید، میگه به شما چه ربطی داره، ممکنه یه حرفای بدتری هم بعدش بگه. به سوی خدا دعوت میکنید، ممکنه ناراحت بشه یه چیزایی بگه. میفرماید اول اینکه ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، نیکی و بدی یکسان نیستن. نیکی و بدی رو نباید ما در یک کفه ترازو قرار بدیم. هیچگاه نیکی با بدی مساوی نیست، این یه امر مسلم. نیکی خب بهتر از بدیه دیگه. بنابراین اگر شما در تبلیغ، در تربیت، در تعلیم، در آموزش دادن دیگران، در گفتگوی با دیگران که اونها رو به سوی کار خدایی و به سوی توحید دعوت میکنید با برخوردهای بدی مواجه شدید، ادفع بالتی هی احسن. ادفع مخاطبش پیغمبره. خب پیغمبر که حتما اینجوری بوده، خب میخواد به ما هم بگه. وقتی پیغمبر داره میگه، ماها دیگه به طریق اولا. ادفع بالتی هی احسن، ای پیامبر اگر اینها در مواجهه با تو که داری اونها رو به توحید دعوت میکنی، داری برای نجات اونها تلاش میکنی، از اینها کار بدی سر زد، خار و خاشاک ریختن رو سر راه، نمیدونم با تو بدرفتاری کردن، تو دور کن اون بدی را با یک روش و شیوهی که او احسن است، نیکوتر است. همون کسی که بر سر راه حضرت خار و خاشاک می‌ریخت، حضرت را اذیت می‌کرد، وقتی بیمار شد حضرت جوی احوالش شد و رفت عیادتش. ببینید او بدی می‌کنه، پیغمبر نیکی می‌کنه، خوبی می‌کنه. چرا؟ چون پیامبر انتقام جو نیست، چون پیامبر دلش برای این مردم میسوزه، میخواد اینا رو هدایت کنه تا نجات پیدا کنن از آتش جهنم. یک انسان الهی، یک انسان موحد، یک انسان مؤمن، این دنبال نجات مردم هست، دلش برای مردم میتپه، میخواد جهنمی نشن. لذا اگر همونها از روی ناآگاهی حرف بدی زدن در برابر دعوت دلسوزانه انسان مؤمن، این میاد با خوبی مواجه میشه. چقدر این فرهنگ زیباییه. در وجود انسان مؤمن اثری از انتقام و کینه و اینها نیست. اگه کسی تو دلش کینه کسی رو به دل میگیره، این دیگه باید در خود شک کنه، در ایمان شک بکنه. بعد می فرماید این راهبرد تبدیل دشمن به دوسته. اگر شما می خواهید از تعداد دشمنانتون کم کنید، می خواهید حتی کسی رو که الان دشمن شماست تبدیل کنید به دوست خودتون، دعوتش کنید به توحید، اگر کار بدی کرد نادیده بگیرید هیچ، شما کار نیکو باز در برابر او انجام بدید. همین آدمی که الان دشمن شما هست دوست شما میشه. فیزل لذی بینکه و بینهو عداوه، ناگاه خواهید دید که اون کسی که میان تو و بین او دشمنی بود، که انهو ولیون حمیم، گویا دوستی صمیمی است، همون آدم میشه رفیق شما. خب سوال، این بحث چه نسبتی داره با اون آیه شریفه که میفرماید فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم؟ پس این قانون مقابله به مثل چی میشه؟ ما خونده بودیم که باید جواب دشمن رو داد. موشک جواب موشک. دوره بزن در روی تمام شده به تعبیر حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله مقام معظم رهبری. پس اینا چی میشه؟ اینا چه جوریه؟ بالاخره ما جواب بدیم یا جواب ندیم؟ مسئله دو تاست، بحث دو تاست. یک وقت فرعون در برابر شماست، نظام سلطه در برابر شماست و برای شما روشنه که اینجا دیگه ادفع بالتی هی احسن فایده ای نداره. یعنی اون نه اینکه شما رو نمیشناسه، نه اینکه نمیدونه شما چی کاره اید، او دیگه در مسیر باطل قرار گرفته. او راست راست دروغ میزنه، او راست راست به شما داره ظلم میکنه. اگه شما اقدامی نکنید میاد که شما رو کلن از بین ببره. خب آیا در سیره پیغمبر هم داشتیم؟ بله. خب جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، حالا عمر بن عبدود از خندق پریده آمده این ور حلمون مبارز میطلبه. حالا باید چیکار کرد؟ همونجا هم حضرت امیر علیه السلام وقتی رفت که با امر مواجه بشه، اونجا همین بحث ها شد، منتها امر از یک موضع متکبرانهی به امیرالمومنین گفتش که بچه جان شما برو بذاری بزرگتر بیاد، یعنی حالت خیلی مثلا بدی در واقع به لحاظ نوع مکالمه. اما همونجا هم میبینیم حضرت علی ولی دنبال انتقام نیست، حضرت علی دنبال انتقام نیست. پس یه وقتی شما با یک دشمنی روبرو هستید که اون دشمن اقدام عملی میکنه علیه شما، دست به شمشیر میبره، اینجا اسلام نمیگه که خب شما بگو که اگر تو به ما گلوله زدی ما جواب نمیدیم، خب میاد مملکت شما رو تصرف میکنه. این مربوط به یه همچین جایی. پس اگر دشمن وارد مرحله اقدام شد، وارد مرحله جنگ شد، یه اقدام راهبردی، یه اقدامی که فلسفه وجودی ما رو نشانه گرفته، اینجا دیگه دستور جاهد الکفار و المنافقین میاد، اینجا دیگه دستور فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم میاد. اما این بحثی که الان داریم، ولا تستوی الحسنات و ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، این بحث بحث حوزه فرهنگه، نه حوزه مسائل نظامی. این بحث بحث حوزه تبلیغاته، این بحث بحث حوزه مسجد و منبر و محرابه، این بحث مواجهه ما با افرادیه که اینها ایمان ندارن، موحد نیستن یا ایمانشون ضعیفه. اینها رو راهنمایی کنیم، ارشاد بکنیم، حالا در سخنرانی که دارید، در راهنمایی که دارید، در ارشادی که دارید، در تبلیغی که دارید، خب ممکنه به شما اسای ادب بشه، اما می شما هم ممکنه که از سر شما بندازن، ممکنه که تخم مرغی هم به سوی شما پرتاب بکنن. نباید برافروخته بشید. اینها آدم‌های جاهلی هستن. پاسخ اینها رو به بهترین وجه بدید، به زیباترین وجه بدید تا متوجه اشتباه خودشون بشن، چون هدف نجات اینهاست دیگه. کینه از اینها به دل نگیرید، دنبال انتقام از اینها نباشید. پس دو تا مقامه، یک مقام مقام افراد جاهل، آدمهایی که دنبال حذف ما نیستن، دنبال جنگ با ما نیستن، یا هنوز دست به شمشیر و اسلحه نبردن. ما در مقام دعوت اینها هستیم، در مقام هدایت اینها هستیم. یک مقام مقام نظامی و حمله و اینها هست که اونا حمله میکنن، خب اونجا باید برخورد کرد. یه داستانی که شما میدانید، باز مثال بزنم، بحث امام حسین علیه السلام هست و مواجهه اون حضرت با حور و سپاهیان حور. خب اولین گروهی که در برابر حضرت قرار گرفتن و حضرت رو متوقف کردن، نگذاشتن که به کوفه بره، حور و سپاهیانش بودن دیگه. متو همونجا حور و سپاهیانش تشنه بودن. حضرت که به همراه خودشون آب داشتن، بسها فرمودن که به حور و نیروهاش و حتی به اسباشون آب بدید، به اینها آب دادن. همونجا تو تاریخ داره که حور دید خود امام حسین علیه السلام به یکی از سربازان حور که وسیله ای ظرفی نداشت که باش آب بخوره، مشک رو گرفته به حالتی که او بتونه آب بخوره، داره آب می‌ریزه که اون از اون آب تو دهنش آب می‌ریزه که آب بخوره، رفع تشنگی بشه. خب ببینید همین حور بعدن منقلب شد، بعد به امام حسین علیه السلام پیوست. پس در فضای کار فرهنگی، در فضای کار تبلیغی، حتی با گروه های مسلح هم که مواجه میشیم، اگر هنوز وارد شرایط نظامی نشدیم، باز اولویت با تبلیغه. خود امام حسین علیه السلام روز عاشورا چندین نوبت رفت که سخنرانی کنه. البته اونها هیاهو میکردن، نمیگذاشتن که صدای امام به اونها برسه. امام فرمود که این به خاطر لقمه حرامیه که در شکمهای شماست، دیگه اصلا نمیخواید حق رو بشنوید. که ما در جلسه گذشته آیه 26 که خوندیم همین مضمون رو داشت. اونجا فرمود که وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اونایی که کافر شده بودن به هم دیگه میگفتن که قرآن رو گوش ندید، وقتی صدای قرآن رو میشنوید هیاهو کنید، حرفای لغو بزنید تا شما پیروز بشید، نگذارید صدای قرآن به گوش شما برسه. پس در ساحت اقدامات فرهنگی پاسخ اولویت اینه که به بهترین وجه باشه، به نیکوترین شیوه باشه. انسان مؤمن اهل دشنام نیست، اهل ناسزاگویی نیست، اهل منطق هست، اهل حرف خوب هست. ما هم حرف خوب میزنیم، هم حرفامونو خوب میزنیم. بذار در یه جای دیگه داره که شما حتی به بت‌ها هم فحش ندید، چون شما به بت‌ها فحش میدید بعد اون به خدای شما فحش میده. خب این چه شرایطی داره؟ آیا ما همینطوری میتونیم به این ساحت از رشد برسیم که اگر کسی رو به خدا دعوت کردیم و او پرخاش کرد، ما با لبخند جوابشو بدیم، ما با مهربانی جوابشو بدیم، نه با تشر، نه با توهین؟ آیه بعد میفرماید که نه، هر کسی نمیتونه. این لازمش اینه که ما خودسازی داشته باشیم، ما تمرین صبر بکنیم، تمرین شکیبایی بکنیم، ما به مرحله برسیم که بفهمیم اهمیت تبدیل دشمن به دوست رو، ما به مرحله برسیم که بفهمیم که اگه یه گمراهی به دست ما هدایت شد، مثل اینه که همه انسان‌ها نجات یافته باشن. چون اون من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا رو بعضی هم به معنای هدایت مردم گرفتن، چنان که قتل رو یه معناش هم اینه که معنای گمراه کردن گرفتن. کسی که یه نفر رو گمراه میکنه، این اگه بتونه همه مردم رو گمراه میکنه. کسی یه نفر رو هدایت میکنه، این اگه بتونه همه مردم رو هدایت میکنه، پس ثواب هدایت همه براش نوشته میشه. و ما یلقاها الا الذين صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. این سطح از کمال رفتاری داده نمی شود مگر به کسانی که صبروا، شکیبایی کردند. اگر کسی تمرین کرده باشه، بر نفس خودش مسلط شده باشه، کنترل نفسش دست خودش باشه، متقی باشه، ای از درون نفسش میگه که جوابشو بده، این عقلش بهش میگه که نه، تو برای خدا این کار رو کردی. جوابشو نده، جوابشو بده به زیباترین وجه، به زیباترین وجه، با دلسوزی، قول لین. ببینید حتی خدای متعال فرعون رو که میخواد هدایت بکنه، حضرت موسی رو میفرسته سراغش، میگه پیام من رو که بهش میرسونی با قول لین، با سخن نرم این رو بهش بگو. هدایت مردم با درشتی در واقع ممکن نیست. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. این ویژگی و این سطح از کمال رفتاری داده نمی شود مگر به کسی که صاحب بهره عظیم باشه، صاحب بهره بزرگ باشه، که اسوه و الگوی ما در این جهت خود رسول الله صلی الله علیه و آله. ببینید این آدم هایی که این همه به پیغمبر ظلم کردن، با پیغمبر جنگیدن، پیغمبر رو از مکه یعنی میخواستن بکشن، که خب حضرت به دستور خدای متعال دیگه از مکه هجرت کرد به مدینه، و الا اونا میکشتنش دیگه، مخفیانه از مکه رفت. وقتی مکه رو فتح میکنه چیکار میکنه؟ مکه رو اولا که بدون جنگ فتح کرده، یعنی نهایت طراحی و تلاشش این بوده که بدون خونریزی مکه فتح بشه. بعد هم که مکه فتح شد، در برابر کسانی که میگفتن الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام هست، فرمود که نه، بگید امروز روز مرحمت، الیوم یوم المرحمه. همون ابو سفیان هم بخشید، هند جگرخوار رو هم بخشید، اون غلام وحشی رو، غلام هند رو هم که عموی پیغمبر رو به شهادت رسونده بود، سپه سالار لشکر اسلام رو به شهادت رسونده، اونم بخشید. این خیلی چیز دیگه، خیلی عظمت داره، خیلی بزرگه، خیلی خیلی بزرگه. شما نمونهش رو سراغ ندارید در تاریخ، کدوم قدرتمندی جایی رو فتح کرده بعد اینجوری برخورد کرده؟ و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله نهو هو السمیع العلیم. شیطان البته بیکار نمی نشینه. تو میخوایی که با بزرگواری رفتار کنی، میخوایی به احسن وجه جواب بدی، میخوایی به ادفع بالتی هی احسن عمل بکنی، شیطان هی وسوسه میکنه، میگه او یه فحش داد تو 10 تا فحش بده، تا چه رسد که بخوایی اصلا فحش ندی و حرف خوب بزنی. این نمونه، این در بحث قابیل و حابیل هستیه که در سوره مائده خوندیم، یه بار دیگه خواستید اون رو ببینید. او میگه من چنین و چنان میکنم، حابیل میگه که ولی من دست رو بلند نمیکنم. حالا اون داداششه دیگه. ما اینجا گفتیم که اگر بحث حمله و هجمه نظامی شد، دیگه اسلام اجازه داده که ما در برابر دشمن بیستیم، از خودمون دفاع بکنیم، دفاع حق طبیعیه. یا اگر مظلوم واقع شدیم، کسانی مظلوم واقع شدن، میگه برید از اونها دفاع بکنید، نگذارید زیر ظلم ظالمان بمانند. و اما ینزغنک من الشیطان، اگر یه تحریکی از جانب شیطان صورت گرفت، وسوسه کرد شیطان تو را، نزغن، یه تحریکی، فاستعذ بالله، راهش چیه؟ به خدا پناه ببر. پس پناه بردن به خدا، راه برد استعاذه، این راه برد مقابله با وسوسه های ابلیس و شیاطین جنی و انسیه، که شما باید در کار فرهنگی، در کار تبلیغی، در کار مربوط به دعوت دیگران به دین خیلی پرحوصله باشید، خیلی صبور باشید، خیلی خود نگهدار باشید، که بدیهای دیگران رو به خوبی، با نیکوترین وجه، نه فقط هم با خوبی، با خوبترین روش ها پاسخ بدید و دفع کنید و از بین ببرید، تا همون کسی که دشمن شما بود دوست شما بشه. خب این مضمون در آیه 200 سوره مبارکه اعراف هم بود، تو آیات دیگه هم هست. خب من به خدا پناه ببرم مطلب حله؟ بله. چرا؟ انه هو السمیع العلیم، چون خدا هم شنوا هست هم دانا هست. وقتی ما به خدا پناه میبریم خدا میشنوه صدای ما رو و دانا به وضعیت ما هم هست، میدونه که چی شد، میدونه که اون کسی که من به خاطر هدایت او قدم برداشتم چی کار کرد و من نیت و انگیزم چی بود. خدای متعال اگر ببینه که من واقعا در راه توحید قدم برداشتم من رو نصرت میکنه. قبلا در سوره غافر آیه رو خوندیم، فرمود انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. یا همین آیه 31 که الان خوندیم، 31 شما واقعا گفتی ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه، خدا فرشتگان رو میفرسته به حمایت شما، خدا سکینه و آرامش میده به شما، که این اقدام بد اون فرد مشرک بر شما قابل تحمل باشه. نه تنها قابل تحمل باشه، بلکه چون شما میبینی و میدانی که در محضر خدا هست اصلا راضی باشید، چون میدونی چه پاداشی خدا به شما میده در برابر این مجاهدتی که کردید. جهاد تبیین هم همینه. چرا میگیم جهاد تبیین؟ چون شما باید در جایی حرف بزنی، سخنرانی بکنی و مطلب رو برای کسانی باید توضیح بدی به احسن وجه که ممکنه اونها به راحتی از شما قبول نکنن، ممکنه تندی بکنن به شما، ممکنه بد و بیراه بگن به شما، ولی شما نباید از کوره دره. شما باید خیلی با تمعنینه، با آرامش به آیه ادفع بالتی هی احسن عمل کنید. خب این آیات یعنی از آیه 30 تا آیه 36 خیلی آیات واقعا مهمی بود. امیدواریم که همه ما بتونیم به این آیات عمل بکنیم. و من آیات اللیل و النهار و الشمس و القمر، این آیهی که میخونم خب سجده واجب داره، من که میخونم که باید سجده بکنم، اما شما که میشنوید خب بهتره که سجده بکنید، یعنی تا میشنوید خوبه که سجده بکنید، هرچند که نظر بعضی از آقایون هم این هست که وقتی غیر مستقیم دارید میشنوید، یعنی صوتی که ضبط شده رو دارید میشنوید، فتوا به وجوب نمیدن، ولی خب برخی هم فتواشون وجوب هست. ولی کسی که آیه رو میخونه این خب سجده میکنه، کسی هم که در مجلس حضور داره میشنوه و روح هم واجبه که سجده بکنه. من یک بار میخونم بعد دیگه ترجمه میکنم، و البته چون میخونم من خودم باید سجده بکنم، یه چند ثانیه یه وقفه ای پیش میاد که به این خاطر هست. و من آیات اللیل و النهار و شمس و القمر، شب و روز و خورشید و ماه، اینها از آیات الهی هستند، اینها نشانهای خدا هستند. اگر شما در این آیات، در این نشانها تأمل کنید، توجه بکنید، منتقل میشید به خالق این آیات. طبیعت به ما درس توحید میده. اگه ما در طبیعت با چشم خلقت بنگریم، یعنی بدانیم که این یه خالقی داره، شما یه نقاشی مثلا خورشید میبینید دنبال نقاشش میگردید دیگه، خب خود خورشید آفریننده نمیخواد؟ توحید به همین راحتیه. یعنی اگه کسی واقعا بخواد به توحید برسه به همین راحتیه. این عالم خود به خود ایجاد شد، خالق نمیخواد. میشه یه چیزی خود به خود ایجاد بشه؟ میشه یه نقاشی خود به خود کشیده بشه؟ خب اینا نشانه های خدا هستن. البته اینا خدا هم نیستن، از اون برم جلوی این اشتباه هم میره. بعضی فکر میکنن خب خورشید این همه برکات به ما میده پس این خدا هست. نه، خورشید خدا نیست، خورشید مخلوق خدا هست. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. نه برای خورشید نه برای ماه سجده نکنید، فقط برای خدایی که اینها رو آفریده سجده بکنید. اگر شما اهل توحید عبادی هستید، اگر شما موحد هستید، نباید خورشید و ماه و این پدیده های طبیعی رو که مخلوقات خدا هستند سجده بکنید. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. حالا اگر کسانی به این سخن خدای متعال گوش ندادن، پیامبرم میگه گوش نکردن، مبلغین و مؤمنین هم میگن گوش نکردن، این معناش که میگه اگر استکبار ورزیدن. پس مستکبر کیه؟ یه معنای مستکبر یعنی کسی که از سجده در برابر خدا اجتناب میکنه. ما تو ذهنمون اینطوریه که مستکبر لابد یعنی آدم پولدار. نه، مستکبر یعنی کسی که حاضر نیست نماز بخونه، کسی که حاضر نیست در برابر خدا سجده بکنه، این میشه مستکبر. چه پولدار باشه چه فقیر باشه، و انسان مؤمن موحد متواضع کسیه که حاضره در برابر خدا سجده بکنه، نمازشو به جا میاره. باز چه پولدار باشه چه فقیر باشه. فای نستک برو ای پیامبر، اگر اینا استکبار ورزیدن، یا فقط هم بحث دوره رسالت نیست، امروز هم همینطور. فای نستک برو ای انسان ها، اگر شما استکبار ورزیدید، حالا صیغه غایب ماضیه، میگیم اگر گردن کشی کردن، اگر استکبار ورزیدن گروهی از انسان ها و خدا رو سجده نکردن، ضرری به خدا نمیرسه، به خودشون آسیب میزنن، مانع رشد خودشون میشن. فالذین عند ربک، کسانی که نزد پروردگار تو هستند، یسبحون له باللیل و النهار، یعنی فرشتگان، یعنی انسانهایی که به مقام اندیت رسیده اند، اونها شب و روز خدا را تسبیح میکنند. و هم لا یسأمون، و البته خسته و ملول هم نمی شوند، بلکه از اینکه خدا رو سجده می کنند، توفیق عبادت خدا رو دارن، شاد و سرحال هم هستند. خدای ما رو از کسانی قرار بده که تو را سجده می کنند، تو را تسبیح می گویند. خدایا تو پاک و منزهی، همه زیبایی ها و همه سپاس ها و ستایش ها از آن توست. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما به مقام اندیت که مقام سجده برای تو هست، تسبیح تو هست، برسیم. خدایا ما رو از رحمت و مغفرت خودت بهره‌مند بگردان. خدایا ما رو اهل ایمان، اهل توحید، اهل توحید ربوبی، اهل توحید عبادی، اهل استقامت بر توحید قرار بده. خدایا ما رو مشمول نزول فرشتگان و امنیت پایدار و بشارت به بهشت قرار بده. خدایا فرشتگان رو یار و یاور ما در دنیا و آخرت قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما دیگران رو به الله و توحید دعوت بکنیم. خدایا ما رو اهل عمل صالح قرار بده، ما رو تسلیم خودت قرار بده. خدایا نیکی و بدی مساوی نیست، به ما توفیق عنایت بفرما که کار بد دیگران رو به بهترین وجه جبران بکنیم. خدایا ما رو اهل صبر و حظ عظیم قرار بده. خدایا در برابر وسوسه های شیطان به انتقام، به کینه، به کار بد به تو پناه میبریم. ما رو در جوار خودت و از لطف و یاری خودت بهرمند بگردان. خدایا آفرینش رو نشانه خودت برای ما قرار بده، ما رو از استکبار دور بدار. خب این آیات راهبردی رو من یه بار دیگه میخونم، انشالله که پیوسته اینها رو زمزمه بکنیم و عمل هم بکنیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله خافوا ولا الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. راهبرد توحید، راهبرد استقامت، راهبرد امنیت پایدار. نحن اولیاؤكم في الحیات الدنيا وفي الاخره. راهبرد یاری ملائکه و فرشتگان در دنیا و آخرت. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم و من احسن من الله و من احسن قولا من من دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. خب لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع علیم. راه برد بخشش، راه برد تربیت و تبلیغ، راه برد صبر و راه برد تبدیل دشمن به دوست، راه برد تنش زدائی در روابط فرهنگی. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.